ساختمان، و دوم تمام کسانی که کار اقتصادی میکنن میدونن سرمایه ترسوه. برای یک سرمایه گذار دومین عامل میزان بازگشت سرمایه‌شه، چقدر سود میکنم. اول امنیت سرمایه‌مه، اول من باید مطمئن باشم سرمایه گذاری میکنم سرمایه‌م امن، سوخته نمیشه، بعد چقدر سود برمیگرده. اتفاقا چون صنعت ساختمان بحث حالا ابنیه و ساختمانی خیلی امن هست، اگر سهامش تو بورس بتونه عرضه بشه، مردم خیلی بیشتر از استقبال میکنن که به جای اینکه سهام کار، نمیگم خرید سهام کارخانه جات اشتباس، باید سرمایه ها به سمت بورس بره، ولی امنیت سرمایه توی صندوق ساختمانی ها از امنیت سرمایه توی کسب و کار و تولید بیشتره. برای همین اگر بورس بتونه یه نقش جدیتر و عمیق‌تری رو تو این زمینه ایفا بکنه، قطعاً میتونه سرمایه های مردم رو به خوبی جذب کنه، مدیریت کنه به سمت ساخت و ساز، به شرطی که از اون طرف هم ساخت و ساز قانونمند درست و صحیح اجرا بشه.
سپاسگزاری میکنم، بریم سراغ آقای دکتر عرابی و که پژوهشگر معماری هم هستند. بریم روی اون بحثی که آقای عرابی من مطرح کردم که چرا ما تغییر کردیم، خونه های ویلایی قدیمی که مربوط به پدران و پدر بزرگای ما بوده تغییر پیدا کرده به ساختمان های بلند مرتبه، حالا با شرایط خاص، نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه حتی شهرهای کوچک هم دارن از این موضوع استفاده میکنن و بهره میبرن. چرا؟ این مگه جزء فرهنگ معماری ما نبوده؟ این تغییر به چه دلیلی اتفاق افتاده؟
بله، جزء فرهنگ معماری ما بوده و هنوز هم هست و به عنوان یک آثار بسیار مهم ازش یاد میکنیم و هم آموزش داریم، هم به صورت گردشگری و جاذبه اینها رو ما مد نظر داریم. اما اتفاقی که افتاده تغییر دیدگاه بوده و به خصوص هنگام که انبوه سازی رخ داد به خاطر ازدیاد جمعیت بود و متأسفانه ازدیاد جمعیت پاسخگویی که خواستن به این ازدیاد جمعیت بدن با انبوه سازی دادن و هم الگوها از جایی که ایرانی نبود و متعلق به این خاک نبود وارد شد، هم نگاه، و بعد از مدتی کسایی که در حالا غیر از روس یعنی شهرها بودن و حاشیه ها بودن و روستاها بودن همون نگاه رو عیناً حالا بهشون حالا هم تحمیل شد توسط ساختارها هم قوانین. مثلا دقت بکنید قبل از حالا سال 57 هم اینطوری بود که سعی کردن یک دیدگاه فرهنگی داشته باشن چون دیدن که انبوه سازی کافی نیست. بعد از انقلاب متاسفانه یه بحران‌هایی به وجود اومد که سریعاً خواستیم پاسخگو باشیم و انبوه سازی کردیم، یعنی فرصت و مجالش نبود که بخوایم فکرهای فرهنگی یا فکرهای کلان بکنیم. متاسفانه گفتن این مسائل ریزه، به نظرم اشتباه کردن، این مسائل بسیار کلانتر از اون مسائلی هست که فکر می‌کنیم، چون نهایتاً باید همه ساختارها به یک هدفی برسن و اون هدف اینه که بتونن مردمان در این مرز و بوم زندگی بکنن و اون هم توی یک بستری مکانی اتفاق میفته که ارتباط داره. ما مشکل اون این بود که عیناً سعی کردیم کپی کنیم الگوها رو و کپی های بسیار بد، حالا یعنی کپی یعنی همون تقلید های بسیار بد از الگوها بدون اینکه بدونیم کجا هستیم. یعنی مسئله اصلیه که ما الان باش روبرو هستیم نه فقط ایران، یعنی اگه ما به تاریخ بقیه کشورها هم دقت میکردیم و ازشون عبرت میگرفتیم میدیدیم که بعد از انبوه سازی ها خیلی بحران های بسیار زیادی بوده. بحران اصلی بحران معنا بوده، بحران های کمتر بحران های روانشناسی و روانشناختی بوده که به خودکشی ها و به خیلی از اتفاقات بد اجتماعی پیدا شده. یعنی خیلی اثر جدی داره ساختمان بر ابعاد روانشناسی و روان درمانی هایی که بعد از ساختمان ها سعی میکنن داشته باشن. الان اینو که خودم گفتم یاد آمد که یکی از پزشکان غربی به یک شخصی در یک کشور دیگه توصیه کرده بود که بیاد در بافت یزد یک مدتی رو سپری کنه. یعنی این بافت آرامش بخش بوده، همون چیزی که ما باید در نگاه کلان داشته باشیم. همونطوری که عرض می‌کردم مشکل ساختاری داره.
آقای دکتر عربی اشاره کردید، به یزد اشاره کردید و اینکه یکی از کسانی که خارج از ایران غربی بودن توصیه کردن که بریم در بافت یزد و اونجا دارای آرامش هست. آیا اینو میشه اون آرامشی که در یک فضای چهار دیواری خیلی خاص در یک معماری قدیمی ایرانی چهار ایوانی وجود داره میشه در برج به وجود آورد؟ میشه در یک آپارتمان از همون فضا استفاده کرد که اون آرامش به وجود بیاد؟ آکوستیک باشن دیوارها، صداهای همسایه‌ها رو نشنویم، از دیوار دیگری و به دیوار دیگری، یا احساس آرامش در اونجا باشه، بچه ها بتونن به گونه ای از اون محیط استفاده بکنن و مهمانان که طبقه پایین یا بالا مزاحمتی براشون ایجاد نشه، میشه در معماری اینها رو در نظر گرفت؟
این میشه، یعنی باید در معماری اینو در نظر بگیریم.
شما جز باید هاتون هست.
اصلا سوال من از اون سوال غلطی، باید این اتفاق بیفته و همه مسئولین کشور و همه مسئولین و ساختارها باید به این توجه کنن، نه فروش واحدهای مسکونی. یعنی این هدف معماری، غیر از این باشه یه سری کالبد بی‌معنا داریم که داریم به همدیگه میفروشیم، یه سری بی‌ارزشی که فقط خرید و فروش میشه و توی زندگی با بحران‌های بسیار زیادی همراهه. این هدف اصلی که باید همه ساختارها به این توجه کنن، نگن این مسئله خردیه و ما به این توجه نمی‌کنیم.
اتفاقا من به آقای فیروزی از کمیسیون امرار مجلس همین دیدگاه رو می‌خواستم منتقل کنم که آیا اشراف دارن روی وزارت مسکن و شهرسازی برای تغییر قوانین ساخت و سازها یا روی شهرداری ها، چون شهرداری ها هم قوانین برگرفته وزارت مسکن و شهرسازی رو دارن اجرا میکنن، آیا میشه با یه همچین شرایطی کار کرد که ایشون گفتن این موارد جز مسائل خرد هستن و ما کاری به این قضایا نداریم؟ ولی شما میفهمید باید این موارد اتفاق بیفته.
متاسفانه اینطور دیده میشه، یعنی ما هدف رو گم کردیم و فقط داریم راه میریم، انگار نمیدونیم به چه مقصدی داریم راه میریم و نهایتا میگیم که ما یه جایی میخوایم بخوابیم. حالا دیگه مسکن نیست، اسمش سرپناهه و متاسفانه به این سمت رفتیم. و خب من فکر میکنم با توجه به فرهنگ عمومی که بوده و آموزش کشور میشه این مسائل مجدد، یعنی خواستش هست، سالهاست که خواستش در دانشگاه ها هست که بتونیم یک مقداری حالا برگردیم و توجه کنیم به این ابعادی که در ساختمان
نیاز هر انسان نیست و باید بهش توجه کرد. بریم سوال خانم پیشگاه پور و گزارش ایشون رو بشنویم.
تغییر، تطبیق، پذیرش، ثبات، آموزش. تغییر چیست؟ لازمه یه تغییر کردن چیست؟ آیا همیشه میتوان شرایط را عوض کرد؟ رابطه ی بین تغییرات و آموزش چیست؟
ما به دنیا میاییم که تغییر کنیم. در واقع اصلی ترین ویژگی زندگی ما تغییر کردنه. اگر نتونیم تغییر بکنیم از بین میریم. تغییرات فیزیولوژیک ما اگر متوقف بشه، در واقع زندگی ما یا مختل میشه و یا به کلی از بین میره و متوقف میشه.
هراکلیوس از فیلسوفان یونان باستان میگه از یک رودخانه هرگز نمیتوان دوبار عبور کرد، چرا که همه چیز تغییر کرده.
تو دنیایی که امروز ما زندگی می‌کنیم، همه چیز با سرعت خیلی زیادی در حال تغییر و تحول هست. بنابراین لازمه موجودیت و بقای انسان و جامعه در دنیای امروز این هست که این تغییرات رو بپذیره و خودش رو همگام و همساز با این تغییرات بکنه.
تغییر یعنی این که ما بپذیریم که چیزی تو زندگی ثابت نیست و ما اگه میخواییم زندگی خوبی داشته باشیم باید آماده باشیم برای این تغییر، مخصوصا در زمان حال، مخصوصا در این دوره که پدیده های تکنولوژیک تغییرات زیاد و گسترده‌ای رو در سطوح مختلف زندگی ما ایجاد میکنن و ما لازمه که بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط، یا اینکه راهی پیدا بکنیم که شرایط بر اساس یا بر وفق مراد ما باشه.
ما تو دنیایی زندگی میکنیم که به طور طبیعی در حال تغییر و تحوله. پذیرش تغییر تو دنیای امروز و به خصوص تو عرصه آموزش از بزرگترین عوامل بقا و حفظمونه.
به نظر میاد بین تغییر و آموزش رابطه نزدیکی وجود داشته باشه و در واقع این تغییر و پویایی هست که باعث رشد و پیشرفت فرد و جامعه میشه. از طرفی اهمیت آموزش اونجایی مشخص تر میشه که زمینه رو برای ایجاد این گونه تغییرات و توسعه و تکامل انسان به وجود بیاره.
لازمه این کارها اینه که پذیرش داشته باشیم از لحاظ ذهنی و آماده باشیم که تغییر کنیم تا بتونیم تاب بیاریم، دووم بیاریم و زندگیمونو به خوبی پیش ببریم. همین وضعیت در مورد زندگیمون هم صادقه. ما باید برای شرایط مختلف آمادگی تغییر رو داشته باشیم. باید یاد بگیریم که میتونیم شرایط رو عوض بکنیم یا اینکه میتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با وضعیت تا اموراتمون بگذره و کارهامون به خوبی پیش بره.
تغییر ذاتاً سازنده و خلاقه و باعث رشد و پیشرفت میشه، ولی اگه با عدم آگاهی از اهداف تغییر روبرو بشیم، ممکنه تغییر با احساس ترس و دودلی و ناامنی ایجاد بشه. اگه بتونیم انگیزه لازم و تصویر مطلوبی از تغییر رو توی ذهن ایجاد بکنیم، میتوان تغییر سازنده و مثبتی داشت.
البته این تغییرات باید به صورت آگاهانه انجام بگیره و آگاهانه بودن این تغییرات مستلزم این هست که با آموزش همراه بشه و آموزش هم باید با درک درستی از اهداف ساماندهی بشه تا بتونه نوآوری و تغییر مثبت رو در پی داشته باشه.
سخت ولی لازم. برای زندگی بهتر لازمه که تغییر کنیم. برای تغییر کردن لازمه یاد بگیریم و برای یاد گرفتن لازمه که آموزش ببینیم. رادیو گفتگو، برنامه راه حل، محبوب پیشگاهپور.
سپاسگزاری میکنم از خانم پیشگاهپور برای گزارششون. خب آقای کنعانی، فرصت خیلی کوتاه هست، در حد دقیقه راه حل بفرمایید. خواهش میکنم.
من خیلی مختصر و تیتروار بخوام خدمتتون عرض کنم، چند تا بخوام تو چند صفحه از خلاصه کنم. یک، ریشه قضایی که ساختمون رو یک کالا نبینیم. ساختمان بود اقتصادی داره و بود فرهنگی. این باعث میشه که ما دیدگاهمون رو به مراحل بعدی که میخوام عرض کنم عوض بکنیم و بهتر به ساختمون نگاه کنیم. دومی که ما بیایم در درجه اول از منابع موجودمون بهتر بهره برداری کنیم، در واقع بهره برداری بهینه از منابع موجود کنیم، همین منابع محدودی که داریم، و دوم بیایم بازدهی همین منابع مالی رو، منابع مالی موجودمون رو بیشتر کنیم. چطور؟ اولا بیایم با استفاده از نیروهای فنی و دانش فنی که تو کشور زیاد داریم، بیایم ساختمون سازیمون رو بهتر کنیم، عمر مفید رو بالا ببریم، پرت مصالح مصرفی و این اتلافی که توی ساختمان‌ها داریم کم کنیم که هزینه تمام شدهمون بیاد پایین، و دوم با استفاده از روش‌های مدیریت پروژه بهتر که متأسفانه تو صنعت ساختمان اصلاً بهش پرداخته نمیشه، بیایم زمان ساختمان سازی رو کم بکنیم که در اون زمان محدود و با اون بودجه محدودی که داریم ساختمان سازی رو بیشتر کنیم. و یک نکته آخر خیلی سریع کنم، عرض کنم برای تأمین منابع مالی بهتر بیایم از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از بورس و بقیه ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنیم که بتونیم منابع مالی جامعه رو به سمت صنعت ساختمان بیاریم.
آقای دکتر کنعانی، آقای دکتر عرابی، راه حل.
راه حل اول، گام اول شناخت درست موضوعه که به نظرم آگاهی عمومی و برنامه‌ها و نقش رسانه‌ها تو این زمینه خیلی مهمه، و بعد اینکه باور داشته باشیم به متخصصین کشور و بتونیم ساختارهایی رو از نظر قانونی تصمیم گیری و اجرایی داشته باشیم که متخصصین هم نقش جدی توش ایفا کنن، نه اینکه فقط اون محصولی که کارفرمایان، حالا چه دولت چه خصوصی، توقع دارن همون رو عیناً بخوان، چون دیدگاه کارفرماها متاسفانه دیدگاه کلانی نسبت به مسئله نیست. این راه حل به نظر من آگاهی عمومی میدونه.
من سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان. فرصت برنامه ما در همین جا کم کم به پایان میرسه. دو مهمان در استودیو داشتیم، آقای علی کنعانی که کارشناس اقتصادی مسائل ساختمان و عمران بودن، و همینطور آقای دکتر هوشنگ فروغمند عرابی که مدرس دانشگاه و پژوهشگر معماری در استودیو بودن. دو مهمانمون با آقای رحمت الله فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ارتباط داشتیم که دیدگاه ایشون رو هم شنیدیم، و خانم افشین هم از بورس مطالبی رو به ما دادن، و همینطور خانم پیشگاهپور که گزارششون رو ارسال کردن. من سپاسگزاری میکنم از شما. آقای اوجوری صدا بردار برنامه بودن، آقای حاجبی پژوهشگر و نویسنده برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده، و آقای سلطانی تهیه کننده این برنامه بودن. من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتم به اتفاق دوستان و همه همکاران برنامه راه حل رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون بکنم. به کرونا خیلی جدی فکر کنید، مواظب خودتون و دیگران باشید. اگر مجال پیدا نکردید این برنامه رو بشنوید، یک ساعت پس از پایان برنامه به سایت ما مراجعه کنید، www.radiogoftegu.ir. لحظاتون خوش.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن گویای 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 11 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. برنامه آوای قانون در این لحظه تقدیم به شما میشه. قوانین و مقررات حقوق ورزشی، بایدها و نبایدها.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میدونی خانمان جزارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتو 2 سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مالی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
پسرم.
والا در تو قتل مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
امروز در حوزه ورزش در کشور ما، علی‌رغم تأکیدات مقامات و مسئولان زیربط و نیز مطالبات مردمی، شاهد ناهنجاری‌های اخلاقی و غیرقانونی زیادی هستیم، به طوری که این بیقانونی ها و ناهنجاری ها و تعدی به حقوق طرفین می تواند کیان و آینده ورزشی ما را دستخوش نابسامانی های فراوانی کند. حقوق و منافع معنوی مربیان چیست و در عرف قانونی و حقوقی جامعه ورزشی چگونه تبیین می شود؟ اصل صلاحیت مربیان در حوزه حقوق ورزشی چگونه تبیین و ترسیم می شود؟ تقصیرات مدیران باشگاه ها و متقابلن جایگاه مربیان در این عرصه چگونه قابل توجیه و تبیین است؟ تبانی در حوزه داوران چگونه تعریف می شود؟ با توجه به اینکه این امر یک جرم بسیار محرز است. تنبیهات ورزشکاران توسط مربیان آیا از منظر قانونی قابل توجیه است؟ به نام خدا، با سلام، با برنامه آوای قانون از شبکه رادیوی گفتگو با شما هستیم. موضوع این برنامه قوانین و مقررات ورزشی، بایدها و نبایدها است. قرار هستش که ما در این برنامه با آقای دکتر محمد عبدیپور، حقوقدان و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صحبت بکنیم. ضمناً ما برای ضبط و تولید این برنامه به یکی از دانشکده‌های تربیت بدنی یکی از دانشگاه‌های سطح شهر تهران اومدیم و از اینجا در خدمتتون هستیم. البته آقای دکتر رو به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. آقای عبدیپور در تحلیل ناهنجاری‌های حقوقی عرصه ورزش تحلیل کردند نابسامانی‌های فراوانی در عرصه ورزش از منظر حقوقی وجود دارد که مطمئناً بازنگری در حوزه حقوقی و قانونی در این بخش ضروری است. بنابراین در فواصل همین برنامه از ایشون خواهیم پرسید سازوکارهای ساختمان و فکر شده این موزل چگونه قابل تحقق است. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، از اینکه وقتتون رو به این برنامه دادید ممنون و متشکرم. وارد بحث اصلیمون بشیم. یکی از موضوعاتی که ما توی این برنامه داریم دنبال می‌کنیم و شما هم نسبت بهش دغدغه‌هایی دارید اینه که اولا حقوق و منافعی که یک مربی داره چیه، حقوق معنوی اون شامل چه بخشایی میشه، این رو یک مقداری توضیح بیشتری بدید برامون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب والی و همکارای محترمتون. با عرض سلامتی دارم خدمت رو عرض کنم که پیرامون سوال جناب والی، بله من نیاز میدونم ولی کلیت تشریح کنم موضوع رو. ببینید، ما در قانون وقتی حقوق اومده بررسی مورد بررسی و تبدیل به قانون شده، 2 تا حقوق ما داریم. یک حقوق مادی داریم، 2 حقوق معنوی. حقوق مادی که خب مشخصه خدمت رو اصلا فرد یکیه تصادف میکنه باید یه خسارتی بده، یه اتفاقای این چنینی. یه قسم هم هست بحث حقوق معنویه. فرض شما میبینید یک شخصی میاد فحاشی میکنه نسبت به یه شخص دیگه، در واقع اگه بخوایم یه صرف حقوق مادی نگاه کنیم اینجا اتفاق خاصی نیفتاده، خسارتی نیده. اما یه ذره عمیق‌تر نگاه بکنیم میبینیم که نه، ممکنه این فحاشی، این توهین، این تهمت خدشه‌دار کرده باشه شخصیت طرف رو یا موجب اون خجالت زدگی اون ممکنه حالا تو اون جمع شده باشه یا تو اجتماع شده باشه. اصطلاحاً در قانون این حالت رو، اون اتفاقی که برای اون شخص یا افراد میفته رو نسبت به اون حالت روی روانی که پیدا میکنن، اون رو بهش حقوق معنوی میگن. یا تو بحث حقوق معنوی اگه افزایش پیدا کنیم بدیم این مسئله رو، میریم تو حوزه موضوع تألیف. میبینیم بحث مثلا بحث حقوق نویسندگان، مؤلفان، مسئله این چنینی، یا جایگاه یک قهرمان یا یک سلبریتی، یک چهره که وقتی میخوان ازش بهره برداری کنن تو حوزه تبلیغ و مسائل این چنینی، اگر بدون ایزش باشه بیان مثلا عکسشو بزنن توی تبلیغی، در واقع میگیم حقوق معنوی ایشون در نظر گرفته نشد. اینو باید بیایم که عمیق‌تر و خصوصی‌تر به قولی گفتنی وارد بشیم، تخصص‌تر وارد بشیم، می‌خوایم بریم برسیم به بحث حقوق مربوط به مربیان سازنده، چیزی که تا امروز حداقل در کشور ما، چه بسا در بسیاری از کشورهای دیگه، این خدمت رو عرض کنم در واقع عقیم مونده و جامعه خصوصا ورزشی متاسفانه آشنا نیستن با این موضوع، چون حالا شاید جان علمای حقوق یه مقدار تو این قضیه به قولی کم لطفی داشتن، واسه اینو تفسیر میکردن، بررسی میکردن و تشریحش میکردن، و چه بسا که خیلی جاها کاربردی باشه. و این حقوق معنوی چی هست؟ ببینید در دنیا اصولا ورزشی ها به صورت تخصصی حرفه‌ای به اصطلاح دنبال میشه، یعنی ورزشی حرفه‌ای یا آماتور. عموما در کشور ما حالا جز این مقدار فوتبال، الباقی رشته‌ها میبینیم که به صورت کاملا آماتور دنبال میشه. خب در این صورت تو بحث حرفه‌ای مشخصه، برای اینکه همه افراد حقوقش هم از مربی، باشگاهدار، خدمت و اصلا و دیگر حوزه فنی اجرایی حفظ بشه، چیزی به نام قرارداد وجود داره و در قالب قرارداد همه چی لحاظ شده. اما خدمت رو از کنم در بحث آماتور میبینیم که اینجوری نیست، و اگه بررسی عمقی داشته باشه میبینیم یک مربی وقتی میاد توی باشگاه قرارداد میبنده، فرضاً باش میبنده آقا شما وظیفه داری هفته ای 3 روز، فرد 3 تا 2 ساعت، یعنی هر بار 2 ساعت تشریف بیاری اینجا، آموزش مثلا اون ورزش رو بدی، آموزش کشتی بدی یا هر ورزشی دیگر رو بدی، و نهایه این که خیلی دیگه بالاتر بریم یه سری هم مراقبت های عمومی هست که باید رعایت کنی، یعنی به موقع بیای، به موقع بری، خدمت رو عرض شود که ورزشکار رو حفظ کنی آسیب نبینه، خدمت رو عرض کنم رو توشک مراقبت های لازم تخصص صورت بگیری که منجر به صدمه نشه. توجه می‌کنید حالا یک مربی میاد تو این وسط، مثلا این درد مربیای پایه است که بدونن همچین حقوقی دارن، بلکه من مطمئنم خیلی خوشحال میشم. من تو این موضوع چندین سال کار کردم، خدمت واسه مصاحبه‌های متعدد داشتم، تشریح کردم تو روزنامه‌های متعدد، مستنداتش هم هست. خدمت واسه که یه مربی حالا میاد در ضمن آموزش می‌بینی یه ورزشکاری استعداد داره، پس یک اقدام اولیه فراتر از این تعهدات قانونیش و قراردادیش به نام استعدادیابی، اینجا یه بعد چون میبینه استعداد داره میگه خب این استعداد باعثی بدن بیشتر بهش نگاه بشه. یعنی چی؟ یعنی برنامه داده بشه. پس دو تا فعل شما الان بدنسازی یا خیلی رشته‌ها یا دفاتری دارن مربیان مثلا میفهمی می‌بینید یه برنامه باید یه هزینه پرداخت بکنی شما تو برنامه بتیدن. خب این مربی میاد خصوصا تو ورزش‌های سنتی و مثل کشتی و اینها این مسائل زیاد هست. خدمت تو اشاره خب این برنامه می‌کنه، برنامه بهش میده و طبق اون برنامه هم مراقبت می‌کنه اون ورزشکار که بره جلو. پس این دومی اقدام. سومین اقدام خدمت تو عرض کنم، خب این برنامه برای اینکه انجام بشه و اون ورزشکار مستعد ظهور پیدا کنه، یه چیزی مضاعف اون تایم تعهدی اون مربی لازمه که واسش وقت گذاری بشه. پس اون مربی میاد فراتر از اون تعهد و تعهد قانونی باشگاهیش وقت میذاره برایشون، نظارت بهش میکنه، مراقبتش میکنه، این ورزشکار میاد ظهور پیدا میکنه که اصلا میگن این حالت بشه حق روی، حق روشی برای مربی به وجود میاد. ما که متاسفانه میبینیم در جامعه ما به راحتی این ورزشکار میاد خیلی راحت یه شخص دیگه میاد به اصطلاح بهش حالا وعده میده، ما اصطلاح میگیم مثل مربی حاضر.